شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارزومرز.
به نام خدا و سلام، به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار فاطمه آقایی پور و دیگر عوامل تولید برنامه حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند اونها رو دنبال کنیم، میتونیم بگیم به یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای دسترسی پیدا خواهیم کرد. همونطور که در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردیم، ما با 15 کشور هم مرز هستیم که با بخشی از این همسایه‌ها هم مرز مشترک آبی داریم. تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و منافع مشترک ما با این کشورها میتونه راه تعاملات اقتصادی رو هموارتر کنه و یک فرصت فوق‌العاده اقتصادی رو برای کشور ما و کشورهای دیگر منطقه ایجاد کنه. ما در این برنامه، چون دو برنامه گذشته به تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان کشور عزیزمون ایران و عمان خواهیم پرداخت. خیلی خوشحال میشیم که شما هم با ما همراه باشید. اگر سوالی در این خصوص دارید، با سامانه پیام کوتاه 30036-37 با ما در ارتباط باشید، سوالتون رو مطرح کنید یا زنگ بزنید به شماره تلفن روابط عمومی سازمان، شماره سرقمی 162. فقط بفرمایید که سوالتون مرتبط هست با برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد. در دو برنامه گذشته از آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور عمان صحبت کردیم. این که مزیت‌های صادراتی به این کشور چی میتونه باشه، شرکای تجاری اون کیا هستن و اینکه مراودات تجاری ایران و عمان به چه صورت میتونه باشه، عمده محصولات وارداتی به این کشور چیه و فرصت‌های صادراتی به عمان برای کشور ما و بازرگانان ما چی میتونه باشه. میزبان حضور جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر اکبری سلام عرض میکنم، خوش آمدید به عرض و مرز.
به نام خدا، درود بر شما سرکار خانم اکبری و شنوندگان گرامی، در خدمت شما و شنوندگان.
امیدوارم که دو برنامه گذشته برای دوستان عزیزمون مثمر ثمر بوده باشه، در خصوص بحث حالا فرصت‌های تجاری با کشور عمان صحبت کردیم. در مورد و در خصوص شاخص‌های اقتصادی توی کشور عمان صحبت کنیم.
خب وقتی صحبت از شاخص‌های اقتصادی میشه در هر کشوری، چند تا شاخص از شاخص‌های دیگه حائز اهمیت بیشتریه. بله. اولین شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلیه که جی دی پی عمان در سال گذشته 79.5 میلیارد دلار بوده که این رقم قابل توجهیه. نرخ رشدش هم 3.7% بوده، نرخ رشد مثبت داشته، در حالی که خیلی از کشورها نرخ رشد ثابت یا منفی داشتن. این اولین نکته. نکته دوم نرخ بیکاریشه که زیر 3% و این نشون میده که پس توی این کشور پروژه های عمرانی و تولیدی زیادی تدوین شده که نرخ رشد بیکاری در شرایطی که الان حتی کشورهای بزرگ مثل آمریکا باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، در کشوری مثل عمان زیر 3% به جهت سیاست هایی که گذاشتن. یکیش جذب سرمایه خارجی هستش. سرمایه گذاری خارجی، حضور شرکت ها و کمپانی های اروپایی در این کشور خب طبیعتاً عرصه رقابت رو بالا برده و طبیعتاً این حضور و این سرمایه گذاری باعث میشه که نرخ بیکاری هم در یک کشور پایین بیاد. موضوع بعدی سیاستیه که روی مدین عمان که دوباره تو برنامه قبل اشاره شد، این که دولت به سمت تولید داخلی داره حرکت میکنه. درسته که ممکنه صادرات رو به این کشور تحت تاثیر قرار بده، اما چون عمان در همه حوزه‌ها که توان تولید داخل نداره، بنابراین در حوزه‌هایی که داره تولید داخلی میکنه باعث میشه که طبیعتاً نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. موضوع بعدی نرخ تورم هست تو این کشور که رقمش زیر 1% هست، یعنی نزدیک به کشور آلمان هستش که در اون کشور هم تورم یا منفیه یا زیر 1% هستش.
خیلی تأمل برانگیز این آمارها. واقعا کشوری که 4.5 میلیون جمعیت داره و جزء یکی از کشورهای کوچولوی همسایه ما هم هست که ما 20 برابر اونا جمعیت داریم و ببینید قانونمندی و هدف گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت درست چقدر میتونه نتیجه بخش باشه.
حتما درست میفرمایید. بنابراین سیاست گذاری های کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی میتونه تأثیر خودش رو در شاخص های اقتصادی کشور بذاره طبیعتا، و این آماری نیستش که بشه با در واقع بدون برنامه بهش رسید. طبیعتاً برنامه بلند مدت رو میطلبه. نرخ بهره توی کشور عمان 0.5% هستش. بنابراین کشوری که با نرخ بهره 0.5% داره کار میکنه، طبیعتاً جریان سرمایه مردم رو به سمت تولید سوق میده و این یکی از دیگه از شاخصاییه که توی این کشور به چشم میخوره. خب بریم وضعیت ادامه بدم. من وضعیت صنعت، وضعیت صنعت رو اگه بخوایم توی این کشور ببینیم، عمان توی 5 حوزه نسبت به حوزه های دیگه بیشتر داره سرمایه گذاری میکنه توی صنعتش. اولین صنعت، صنعت گردشگری هستش. خب وقتی ما صحبت از گردشگری میکنیم، حالا چون این برنامه شاید صادرات باشه به عمان، ولی من میخوام بگم که ما وقتی خودمون رو در قیاس به عمان نگاه میکنیم، ما منابع گردشگری کشورمون نسبت به عمان اصلا قابل مقایسه نیستش. منابع گردشگری که ما داریم در اختیار داریم با عمان خیلی فاحش اختلاف داره، ولی این کشور علارغم این که منابع خوبی در اختیار نداشته، روی گردشگری سرمایه گذاری کرده. سال گذشته بیش از 3 میلیون توریست رو تونسته جذب کنه که خب این رقم خیلی چشمگیری هستش و رتبه 9 رو در پتانسیل رشد گردشگری داره. رتبه 9 گردشگری دنیا رو نداره، ولی بین کشورهایی که دارن گردشگری رشد میدن رتبه 9 رو داره. بنابراین با شیب سعودی بالا داره به سمت توسعه مکانیزم گردشگری خودش میره. حوزه دوم حوزه ساخت و ساز هستش که تو برنامه قبلی هم اشاره کردم 2000 پروژه، بیش از 2000 پروژه الان در دستور کارش داره. عمده پروژه هاش یا نفت و گاز یا توسعه شهری هستش یا در حوزه گردشگری. بنابراین که ارزش این پروژه ها بالغ بر 190 میلیارد دلاره که رقمیه که طبیعتاً سرمایه‌گذاری های خارجی رو میطلبه و طبیعتاً این امکانو به عمان میده که واردات رو از کشورهای دیگه داشته باشه و روی اون برنامه‌ریزی ویژه بکنه، چون خودش به تنهایی نمیتونه این پروژه رو جلو ببره. رشد ساخت و ساز 11% سالیانه تخمین زده شده توی عمان که اینم رقم چشمگیری هستش. تو حوزه تولید سالانه 2.6% رشد رو از خودش نشون داده. در حوزه آموزش و پرورش ما اقلام و محصولات و شرکت‌های زیادی داریم که در حوزه موضوعات آموزشی و کمک آموزشی تجهیزاتی رو دارن که داخلی دارن کار میکنن. چون ببینید بازار داخل کشور ما مثل بادکنک میمونه، یعنی دایی حدی قابلیت پر شدن و باد کردن داره، از اونجا بعد دیگه قابلیت رقابت وجود نداره طبیعتاً. ما در بعضی از صنایع مثل خودرو که یه مقدار انحصاری تر هستش همچنان عرضه و تقاضا یکسان نیست، ولی در خیلی از صنایع دیگه عرضه و تقاضا با هم دیگه معکوس داره عمل میکنه، بنابراین ما عرضمون بیشتر تقاضا هستش. در مواردی که ما عرضمون بیشتر تقاضا هستش حتما باید به موضوعات صادرات فکر بکنیم و خب عمان یکی از این کشورهاییه که توزیع آموزش پرورش سرمایه گذاری بیش از 7 میلیارد دلار رو الان داره برای سالی که توش هستش. و موضوع آخری که عمان بهش داره نگاه میکنه تهیه و توزیع مواد غذاییه، چون رشد گردشگری و رشد جمعیت در کنار هم دیگه طبیعتاً موضوع تهیه و توزیع مواد غذایی رو خیلی بولد کرده. و خب در کنار این کشور ما هم توزیع تولید مواد غذایی تقریبا
دیگه به مازاد تولید
احسن و امکانات خوبی هم داریم برای اینکه بتونیم استانداردهای اون کشور رو شناسایی کنیم و مطابق با اون استانداردها از این فرصتی که الان وجود داره استفاده بکنیم.
دو سه تا نکته توی برنامه ارز و مرز همیشه توی بررسی‌های حالا مبادلات تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف بهش اشاره میشه و اون بحث شناسایی و شناخت درست از بازار هدفه. توی حوزه‌هایی که آقای دکتر فرمودن مثل بحث گردشگری یا مواد غذایی، وقتی ما این فرصت رو داریم، این ظرفیت رو داریم، با توجه حالا بحث مواد غذایی مشخصا با توجه به بعد مسافتی کمی که داریم، یه فرصت فوق‌العاده برای صادرات ایجاد میشه، منوط به این که بازرگانان ما، تولید کنندگان عزیز ما بتونن قانونمند و در واقع با شناخت و بروز شده وارد این بازار صادراتی بشن. یه تفاهمات خیلی خوبی هم صورت گرفته، ما توی برنامه قبل گفتیم، خیلی جذابه. خواهش میکنم اگر فرصتی دست داد توی بخشای آتی آی دکتر حتما این رو بگید، شاید بعضی از دوستان نشنیده باشن، براشون جالب خواهد بود. با ما باشید با برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز پنج شنبه‌ها ساعت 21:30 از شبکه رادیویی اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد مشخصاً برنامه ارز و مرز رو شنونده هستید. در این بخش از برنامه به صورت تلفنی گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس محمد شکرچیان. ایشون یکی از عزیزانی هستند که در خصوص ایجاد فروشگاه‌های آنلاین در کشور عمان فعالیت دارن. می‌خوایم بیشتر و بهتر با نوع فعالیت ایشون آشنا بشیم. آقای مهندس شکرچیان سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی ممنونم از اینکه با ما هستید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم اکبری و همه شنوندگان عزیز. برای همه تولیدکنندگان و همه فعالان اقتصادی امسال سالی سرور برکت آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. آقای شکرچیان میشه خواهش کنم توضیح بفرمایید اندکی در خصوص حوزه فعالیتتون؟
ببینید ما در راستای اینکه بتونیم که محصولات ایرانی ها بتونیم صادر بکنیم اومدیم و در کشور عمان استقرار پیدا کردیم.
بله.
ابتدا اومدیم بکنم چند سال گذشته به سر فروشگاه هایی رفتیم اجاره کردیم و اونجا محصولات ایرانی ها در واقع میفروختیم. بعد در شهر سلاله اومدیم این کار کردیم، در مسقط این کار کردیم. بعد دیدیم که با توجه به روش های در واقع توسعه روش های بازاریابی نوین لازم هست که ما بیایم از این ابزارها استفاده بکنیم.
آقای شکرچیان چه محصولاتی رو اقدام به فروش داشتین در کشور عمان؟
ببینید ما محصولات غذایی، خب ایران خیلی توش در واقع مزیت داره، تو حوزه میوه، حوزه محصولات غذایی ایران توش در واقع مزیت داره، حوزه مسائل ساختمانی مثل سنگ در واقع ایران مزیت داره. ما کشورمون در واقع سراسر خیر و برکت هست و بسیار از منابعی که ما داریم ما اینا را میتونیم که اگر که بتونیم هزینه های تموم شده خودمون را به حد اقل برسونیم بتونیم که در واقع به دنیا صادر بکنیم. عمان با اون یک کشوری که در واقع از زمانی بسیار گذشته تا کنون روابط بسیار حسنه، یه پایداری با جمهوری اسلامی ایران داشته و هم مردمش هم ایرانی‌ها رو دوست دارن، یه پایگاه بسیار خوبی هست که در واقع ما اون انتخاب کردیم و استقرار پیدا کردیم و خدمتتون عرض کنم که شدیم یه پایگاهی برای فروش محصولات ایرانی.
بله بسیار عالی. الان فروشگاه های آنلاینتون رو به چه صورتی راه اندازی کردید؟ برای این بحث ویروس کرونا این موضوع قوت بیشتری گرفت یا قبل از اون هم اقدام کرده بودین آقای مهندس؟
ببینید ما این بحث در واقع ویروس کرونا خب یک مزیده در واقع برای این علت شد، وگرنه ما در گذشته در واقع اون قراردادها و زیرساختهای لازم ما فراهم کرده بودیم، ولی با توجه به ویروس کرونا خب این در واقع سعی کردیم که این کار را تسریع بکنیم و خدمتتون عرض بکنم که کاری که تونستیم بکنیم این هست که در واقع ما مثلا اون محصول را از تولید کننده ایرانی تحویل میگیریم، حالا در ایران یا در مثلا مسقط، و از اونجا با قراردادهایی که با شرکت‌های حمل بین‌المللی داریم به سراسر جهان ارسال بکنیم. بسترمون هم چون بستر فروش آنلاین هست، افراد در واقع خریداران خارجی میتونن که در واقع با ویزا کارت و مسترکارت خرید داشته باشن، تو حجمای بالا میتونن که در واقع با اون حساب بانکیمون واریز بکنن و اون فرآیند در واقع انتقالش انجام بشه. این ویروس کرونا واقعا یک بلای بزرگی بود که بر تمام دنیا در واقع وارد شد، ولی هم اگر که واقعا ما بتونیم که از این بلا و از این تهدید را بتونیم به یه فرصتی تبدیل بکنیم، در راستای اینی که ما کشورمون سرشار از منابع غنی هست، منابع غنی در واقع انواع مختلف حوزه‌ها هست، واقعا میتونیم که در واقع از این فرصت استفاده بکنیم و محصولات ایرانی ها بتونیم که انشالله بتونیم که صادرات داشته باشیم و بتونیم که بازاریابی بین المللی داشته باشیم.
آقای مهندس شکرچیان، فروشگاه های آنلاین شما چقدر تونسته موفقیت کسب کنه و چقدر ارزاوری داشته برای کشورمون؟
ببینید ما به عنوان یک شرکت خارجی، چون که ما در واقع طبق قوانین بین المللی کار میکنیم، ما در واقع از اون تولید کننده کالا را سعی میکنیم که تا در خود مسقط تحویل بگیریم که دیگه بتونیم واقعا به تولید کننده ای که داره در واقع این کار انجام میده، این فرایند پر زحمت تولید اونم با مشکلات فعلی داره انجام میده، بتونیم که بهش در اختیارش عرض قرار بدیم تا بتونه اون رفع تعهدات ارزی یا طبق موازین قانونی انجام بده. ما خدمتتون عرض بکنم که برنامه‌مون یه مقدار جلوتر بود، یعنی می‌خواستیم ما در واقع شاید چند ماه آینده بیایم در واقع بیشتر توسعه بدیم. این قضیه ویروس کرونا باعث شد که زودتر بتونیم که به اون بهره وری لازم خودمون برسیم. میتونیم بگیم که شروع خوبی هست، ولی خب هنوز در ابتدای راه هست.
آقای مهندس شکرچیان، توی حوزه صنایع گردشگری فعالیتی داشتین، حالا ما امشب مشخصا در برنامه راجع به همین موضوع صحبت کردیم و اینکه در صنعت گردشگری عمان داره یک شیب در واقع خیلی تند رو و سعودی رو ایجاد میکنه در کشور خودش. این ظرفیت در کشور ما هم خیلی زیاد هست، خصوصا برای بحث صنایع دستی و فروش صنایع دستی که در تمام دنیا شناخته شده هست. در فروشگاه های آنلاینتون برنامه برای این موضوع دارین؟
اتفاقا دقیقا ما دیروز یک تفاهم نامه با مجموعه اتحادیه صنایع دستی اصفهان امضا کردیم که در واقع صنایع دستی اصفهان را بتونیم که در فروشگاه آنلاین خودمون بگذاریم و بتونیم به سراسر دنیا بفروشیم. ببینید این که میگیم ما در واقع در عمان هستیم، این نیست که ما صرفا فروشمون در واقع انحصار به عمان داشته باشه، نه، ما با شرکت‌های بین‌المللی هم قرارداد بستیم و به سراسر دنیا میتونیم ارسال بکنیم. با توجه به این که در واقع کشور ما به لحاظ صنایع دستی هم در واقع مخصوصا حالا شهر اصفهان و همینطور خیلی شهرهای دیگه این دارای مزیت هستند، واقعا این پتانسیل هست که بتونیم که در واقع محصولات ایرانی ها صادر بکنیم که هم در واقع کالای ما صادر بشه و در اون اشتغال زایی ایجاد بشه و از یه طرف فرهنگ و هنر ایرانی ما بتونیم که به جهانیان نشون بدیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای مهندس شکرچیان و خیلی خوشحالم که حالا به شهر خودتونم در واقع وفادار بودید در کنار همه فعالیت هایی که داشتیم و امیدوارم که فعالیت های عزیزانی همچون شما بتونه بیشتر و بهتر به صادرات کشورمون، به شناسایی کشورمون، ایجاد اشتغال، خصوصا در سال جهش تولید هم کمک کنه. اگر صحبتی ندارید با شما خدافظی کنم.
میخواستم که از مجموعه همکاران شما تشکر بکنم و خدمتتون عرض بکنم که ما هر کدوم از ما یک سرباز هستیم برای این کشور. شما در سیر رسانه، فرهنگسازی و ترویج اقتصاد مقاومتی و جهش تولید میکنید و وظیفه ما سربازانی که چه بیرون کشور و چه داخل کشور فعالیت میکنیم این هست که بتونیم که زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم بیاریم. من برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامتی و شادابی میکنم.
متشکرم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محمد شکرچیان، یکی از فعالان عرصه فروشگاه های آنلاین در کشور عمان. ممنونم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. آقای دکتر اکبری، راجع به حالا گفتگویی که صورت پذیرفت، اگر نکته خاصی دارید بفرمایید، وگرنه این بخش پایانی برنامه از حدود 5 دقیقه فرصت دارید.
خدمت رو عرض کنم که خب هوشمندی میهمان گرامی برنامه‌تون رو که ایشون از فرصت‌هایی که در کشور عمان بوده برای اینکه بتونه به توسعه صادرات به سایر کشورهای دیگه هم استفاده بکنه، خب این جای تقدیر داره. آقای شکرچیان تو فرمایشاتشون اشاره کردن که موضوع و تارگت بازار این دوستان فقط عمان نیستش طبیعتاً و اونها محصولات رو از بسترهایی که در عمان مهیا هست برای سایر کشورها هم صادر میکنن و این یکی از موضوعاتی بود که ما تو همین برنامه و برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم که عمان فقط هدف صادرات مستقیم ما نیستش و نباید باشه و شرکت ها میتونن از عمان استفاده بکنن با توجه به اینکه تحصیلات خوبی رو به ایرانی ها میده استفاده بکنن و اونجا یه پایگاهی باشه برای اینکه محصولاتشون رو به سایر جاهای دیگه هم بتونن صادر بکنن. که خب طبیعتا
بعضی از مفاهیم های دکتر خیلی ساده و شعاری برخورد میکنیم، مثلا بحث دهکده جهانی الان چند ساله که توی کل دنیا طنین انداز شده ولی هیچ کدوم اون استفاده نمیکنیم، ولی بعضیا هستن انصافا استفاده میکنن هم برای خودشون هم برای کشورشون هم.
دقیقاً درست میفهمم. به هر حال عضویت عمان در سازمان تجارت جهانی یک فرصت هست برای عمان و یک فرصت هست برای ما که مراوده خوبی با عمان داریم. وقتی ما میتونیم در عمان به راحتی شرکت ثبت کنیم، به راحتی فعالیت تجاری و اقتصادی بکنیم، این که میگم به راحتی، البته موقعیه که اطلاعات کامل و جامع داشته باشیم طبیعتا میتونیم توی اون کشور فعالیت خوبی داشته باشیم و خب طبیعتا هم خود بازار عمان هم بازار واسط عمان میتونه پل ارتباطی ما با کشورهای دیگه باشه. اون چیزی که برای خود دولت هم اهمیت داره حوزه آفریقا هستش که الان خیلی اهمیت داره، تفاهم‌نامه‌های خوبی هم امضا شده و این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میتونه به بازرگانان ایرانی کمک بکنه.
یکی دو تا از اون تفاهم‌نامه‌ها رو
بله من خدمت رو عرض کنم که یه توافق‌نامه‌ای بین ایران و عمان امضا شد تحت عنوان تشویق حمایت از سرمایه‌گذاران متقابل. تفاهم‌نامه‌ای دیگه این بود که اجتناب کنن از اخذ مالیات مضاعف از بازرگانایی که تو این حوزه بخوان کار بکنن با هم دیگه. یک کوریدور دریایی بین ایران و عمان احداث شد که بتونه حمل و نقل دریایی و حتی هوایی راحت‌تر صورت بگیره. کوریدور ترانزیت کالا هم همینطور که عمان بتونه محصولات خودش از طریق ایران به دریای خزر و کشورهای حاشیه دریای خزر بفرسته و یا بالعکس واردات خودش رو از اونجا در واقع انجام بده. بنابراین حالا به صورت کلی ما چون ایران در گذشتم در جاده ابریشم واقع شده بوده، بنابراین موقعیت سوق الجیشی و خوبی رو داره در حوزه ترانزیت. ما حالا توی برنامه‌های دیگری بود که خدمت شنوندگان من عرض کردم ایران در دو حوزه و دو صنعت قابلیت رشد بالا میتونه داشته باشه در حوزه صادرات غیر نفتی، یکیش حوزه حمل و نقل هست و ترانزیت هست که در جاده ابریشم همچنان ما قرار داریم. ما میتونیم شرق آسیا رو به غرب آسیا پیوند بدیم، میتونیم کشورهای جمهوری های حوزه شوروی سابق رو به آب‌های گرم خلیج فارس پیوند بدیم. دومین حوزه، حوزه گردشگری است که منابع زیادی رو ما در اختیار داریم که میتونیم در حوزه گردشگری جذب سرمایه بکنیم طبیعتاً، و نیازی نداریم مثل کشورهای دیگه بسترهای گردشگری رو ایجاد کنیم، چون ما بسترهای طبیعی زیادی داریم که کشورهای حوزه جی سی سی خلیج فارس از اون بی بهره هستن. اونها باید سرمایه گذاری کنن و ایجاد کنن، ولی ما اینو بالذات داریم طبیعتاً
اگر از بینش نبریم.
البته به هر حال این امکاناتی که در اختیار وجود داره میتونه خیلی کمک کنه به تعمیق روابط و مراودات تجاری بین ایران و عمان، و اینکه صنایعی هم که خب طبیعتا ما میخوایم روش بپردازیم، ما باید به صنعت گردشگری در عمان تمرکز بکنیم، از مناسبات خوب عمان با سایر کشورهای دنیا در واقع روی این تمرکز بکنیم، روی ساخت و ساز و پروژه های عمرانی هم میتونیم تمرکز کنیم، همونطور که مهمان تلفنی برنامه‌تون روی این تمرکز داشتن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری به جهت حضورتون در برنامه.
ممنونم، سلامت باشید.
خیلی ممنونم. امشب از شاخص های اقتصادی در کشور عمان صحبت کردیم که وضعیت صنعت در این کشور و بازارهای صادراتی به چه صورت بود. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه این برنامه رو فراموش نفرمایید. تا هفته آینده، شب بخیر، خدا نگهدار.
شماره سرقمی 162 راه ارتباطی رادیو اقتصاد با شماست.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. پر از غرور و بی‌نیاز، زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه می‌برم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما. ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. حسرت غریب پر از غرور و بی‌نیاز.